رادیوی آزادی،
مجله خبری. محمود تارابی، کتاب نوی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم است که یک سال پیش دستگیر و سپس به 10.5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند نخستین نسخه محمود تارابی را به او رساندند. احمد ابراهیم بنیادگذاری نشه پیک است و با عیبنامه ریشوه و تونگرایی در زندان می باشد. خودش و نزدیکان آن را قبول ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قربانبی چوپانا و همسر احمد ابراهیم روز 11 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت کتاب محمود تارابی باید سال پیش نشر می شد، ولی با سبب دستگیر شدن شوهرش به تأخیر افتاد. حالا کتابش را نشر کردیم و یک نسخه به خودش رساندیم. بسیار خرسند شد، افزود او. پیمندان احمد ابراهیم می گویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. به قول همسر و خواهرانش، روزنامه‌نگار زندانی 3 ماه باز بند معالجه است. آدینه گل ابراهیموا خواهر کلانی او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. او از این سلامتی او را به نظر گرفته یک سبوکی داده آزادش کنید تا به پیش فرزندانش آید. هرچند دادگاه می گوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه سازی شده است. کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک نیز آزادی او را طلب کرد. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند. خانوادهش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است که خانوادهش تلاش دارند کاری اجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم می گوید قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین او گفت با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب احمد ابراهیم را به زندان خواهد برد تا هم سرنوشتانش و زندانبان ها بخوانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیه. امریدین خلمرودوف، یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آگوست در بازداشتگاه اسلوواکیه گروسنشینی کرده است. خلمرودوف روز 11 آگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرودوف گفت روز یکشنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلوواکیه دسترس نیست. امریدین خلمرودوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در اسلوواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما با گفته خلمرودوف در ماه فوریه سال 2025، یعنی در همین سال روان، در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد. ایویتا رایتکاوا، وکیل مدافع امریدین خلمرودوف، ماه فوریه امسال برادی آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکاوا. امریدین خلمرودوف میگوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش در باره قضیهش به او چیزی نمیگویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی منطقه کولاب در نیم سال نزدیک به 300 قرار رئیسان شهر و ناحیه را درباره تقسیم زمین بیکار کرده است، چون همه آنها را نادرست می حسابد. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 71 مورد بیشتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حمزه‌علی مظافرف دادستان منطقه کولاب می گوید که قرارهای بیکار شده از همه بیشتر به شهر کولاب راست می آید.
عموما 43 قرار حکومت شهر کولاب نمیسته طرفی پرکراتور شهر کلو میسته طرفی پرکراتور ولایت خانم بیکار کردیشه.
دادستان گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 برای رئیسان تعلق داشتند که فعلا در سری وظیفه اند. تا کنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. شهردار کولاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. بختیار نظرزاده افسود
خونوی نیروزی که میمونند تقسیم میگردند دو تا سه تا پیسرش دار امنورا بیسیوشا قرارو را دادگیان نکی لایحه را پرسیدگی میسن لایحه از نوسازی امو بینوی شو خیر اینو را بو در روند کاربری کارگزاری و سود میبیند معین میکنند و همو قرار را مطابق با قانون میکنیم ایسر میتیم بیشترش هم نو هم.
در محله شمسدین شاهین در شهر کولاب زمین برای ساختمان بلند آشانه جدا شده بود. دادستان منطقه آن را بیکار و ساختن خانه را منع کرده است. در اداره زمین شهر کولاب گفتند که زمین جدا شده به نقشه ژنرال موافق نبود. دادستان کلی تاجیکستان گفت که بنا به سنجش های اخیر تا حال قرارهای غیر قانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه ها صادر می شود و اکثر آنها به تقسیم زمین دخل داشتند. حبیب الله واحد زاده هشتم افکو ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت
از سبب اون که مساله بی‌نهایت مهم است این مسئله قانونگذاری زمین در پراکاتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست علاهیده کردن. ریاست وجود نداشت، خیلی ریاستی که نظارت قانونگذاری زمین هستند. یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست علاهیده که بی واسطه اوید ویران کنی همه قانونگذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویران کنی رو گیره.
زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان، تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد صورت میگیرد. در گذشته ده ها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیر قانونی زمین از وظیفه برکنار و زندان شدند، ولی این موردها هنوز هم کم نشده است.
شبی سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای این تابوت تو
بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای رهنما و بر فرو فرا ستاره ای رهنما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما باز این جهانی شگی دلم سراسر
رای جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. زلنسکی 12 اوگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیری این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطعی پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. به گفته او اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. به گفته او پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنیپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمیتوان از ضمانت های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دوراپول درگیر جنگ‌های سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیشتر نقصتر بود فکر میکنم. پیشتر نقصتر بود. همین نوک شده شدن شونده خیلی نقصتر بود. کجا که میگفتی به یک اون مشکلی میبردن میرسوندن. به یگان وای برده می رسانه هازی به خواهش خودشان خواهن می روند، نخواهن نمی روند. کدام راه که معقول نباشد می پرسند اول نمی برند، ما طرف نمی ریم می گن.
ها تاکسی بسیاری بچی دیگه کبوار که دویژن دروش عربی قینشی دیگه نه ما هم کرگاری دولتین کرد رفتند یا پمیخ میتن بچه های یاش هم بسیاروش ما هم خیلی میکنم خوندگی پراوه گرفتگی نیستن نروشنی میکنم من میکنم مستا میکنم برو دار میگم نروشنی کدستی و خیده های نکه با بازمی زوری میکنم دوری موشنو
سطح خدمت رسانی همون گناه چخه که بود همونو فقط همی صد سومونه کم ترک قیمتر تمام برای که از همه بانک چه که شما میدونه همه بانک کردیت و چیزاشون خطی هم کم ترک قیمتر غلطی دیسته رس خود کم تک بسیارتر
مغز است در نظر من خدمت رسانی تاکسی رو بهت خوب هستن
از خیلی پیشروی شده گیه خیلی شرکت رو کم کده گیه همی دو شرکت از شرکت 99 هن شرکت 99 هن دیگه از
دیگه تاکسی ها زیاد شده گه حدما زیاد شده گه گفته ارسته بان تال کنه اتات نید کرده
می از سه چور تای اصوصیش بستا دیگراش برهان تنو چی در کوره سری وقت نوی زنگوی تلفونی کنن نوار دوران
آخه 10 منوت نگاه کرسن پیش رد اون با تاکسی نامد تاکسی نامد بایک بار زن زنم با آخر شما می باشید میگه تازه تاکس ها بند است
همین با نزدیکی مادرچه ما بلنیتا می بردیم در روح قریب نیم ساعت جدد کردیم زنگ زدیم نیست تاکسی نمی بیاید زنگ زدیم چند همی ویو درخواست کردیم 70-00 هم زنگ زده بودیم 90-90 هم زنگ زده بودیم قریب که 20-25 دقیقه در روح نگاه کردیم یکان تشتر وقت آمده نرسید
نیست تلفن میکنه میستی نمیاد با دیگر شرکت با تلفن میکنه اوشم نمیاد این خیلی وادسه هست همینه برخم میدادن زور میشود وقتای پیش همین تاکسی ها بسیار بودن همین زنگ میدادن مبانی همین ده 15 منوت با بسیار باشه رسیده میامودن خونه با حاضر خیلی گب نیسته
راستی گب ما فقط در رحمان میکنیم همین ماشینه در رحمان میکنیم خیلی زنگ کمتر استفاده میبریم برای که مشکلی با چی از با همین آدرس فهموندن هست مشکلی باز راستی گب خیلی میتونن که دیرم بیاین برای امی ای همه روحی اصون امی ای رحمان کده نایی
تاکسیستو پیش از اون که سوار شدن اول میپرسن کدام طرف میروی خواهر جان مثلا اگر گویم که همون طرف اتکاز میکنن نمیبرن یا که میگن او طرف کلین نیسته مودا نیوی گد نایی نمیبرن نمیدونم برای چی خی باشه
این گناه حالات ها نشده هستم ولی این وظیفه تاکسی هست این باید با شهرمنده و خدمت رسانی کنن باید به نقطه های ضروری برده رسونن این وظیفه حتمی اوناست
اجریه خیلی اجرت نمیکنن دیرتر میبیاید تاکسی میگن سرازا کلای رس که میبروین من میکنن میبروین میروان یا خیمه بیشتر وقت کلینتو میستن یگون تا او خیلی کلینتوی که اجرت نمیکنن اجرتنی انتظار نمیشن
ای خیلی حالات ها میشوند خیر از شد گیرم پیش از رسچتی که با جای زیستشون یا که با جای درکویشون رسیدن پیش درک برایان این هم خوب است تاکسی هایی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیش دره درصد یالی کار میکنند کانسنر زدگی ساز سلقین میروی با جای درکویت میرسی به تن بشوی
یا خیلوش با دیگر ها میبرن راه رو درستر کرده مثال بچورا آدم همون قدر راهگیر رو ندارد مثال ما تو خونمون میدونم چند پول میشود یا تو دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راه ها میبرن بسیار آدمون هم میدونن راهگیرشون زیادتر میگیرن بعضی وقت ده مثلا
حوزه منطقه شهر همه جا ریمونت همه جا ساختمان چیز اکو در این برا من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی این خیلی گپ هست بین مردمو که من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم
غرغر بسیار میکنن من همین ایدای شهروندو میفهمم که نه اخی تاکسی را میش نمیگه غرغر میکنه بسرمون معامله خوب نداره برای که بچه های یوشان بسیارش راستی گپ همین خون در جوش ده همین دروی شهر ده ایکنیش را میگم که اکم میبینم توبه که من میترسم
بعضی شخص دقلی میکنن بعضی شخص خوش معاملن بعضی شخص سخت در اون نپوشید سخت وای نکنید گفته دغلی میکنند
بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفا در زیر برنامه نویسید
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده روزی نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت آلیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افسود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. افسود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفتوشون دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدنی آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام و گه بیر که وقت کنه بای میشید ده مونده میشید خوروید از دوی بدنم من هفته دورم دیگه از دوی بدنم در میکنم یه بار رفته بیام و گه لیکن من دست صف چه هر خیلی تکنیکی چیزایی میبیارم برای همین کلینت ها تلفن میکنم
و راه نقص شاید شافر با نقص ده نونم ساعتنده نمیرید خوجند با یک ساعتنده میرید و خدوهای نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راهی ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند.
من پیش کار میکردم، من در وقتی تخصص موتور می آمدم یا با ماشین پریگون با اون در آمدی سامغر با آمدگیننده یا همه چاو بوده من شوفیر گفتم که سوز کن گفتم سوز کن نشد این راهو بارد گفتم یا ما وای نشد گم دیتویت کنه اما وای با آمدگیننده کنال پیشش با بوله اما ترتوار با برامدی وای شکست دونی یونوکی دونی وای با در آمدو برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته سطرسینی بلنی سو خورا
شما چی نشید فردا؟
من جو منجام کافی نمیام. چونی خوچکم زده گفتم
اگر راه ناز باشد یک ساعتی راه اینا دو ساعت دو نیم ساعت اند بعضی بازار می بیاد. همون بهم شکر میکنیم. همون راه بوده گش بهم شکر میکنیم. الله خاطر ان شاء الله آینده و ناز میشد خدا.
حضور نه بو خلق مولا جام کارس کنه از ریمون کارس کنه رو خدا خواه نغز میشه که وعده شده که پریزیدنت خدا ما تو 2027 با خدا خواهد روی عشت خوجان آباد میشه
روی عشت خوجان.
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه عشت در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروهی کاری آمده همه راه های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکولی نوحی و پروژه آمختند که گجا به اصلافکه میشد، استگاه میشد، گجا به کپوه میشد. همشه آمخته محترم خودی وزیر بودند که البته نوحی ها آمده شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راه اشخوجان رو پروژه اصلی نوسازی آغاز می‌گردد.
سال 2022 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردمی محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای ساختمان راه خوجان هش اینقدر مبلغ زیاد دکار نی، چون که اونجا محلی اهل نشین کمتر، دارای سرجان هش کمتر، ماست اونجا کمتر میشد، اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیجا بود. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود.
راه خوجان هش اهمیت بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه، رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند، کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راه خوجان اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
آخره ای در بیا تو همچون من دل دیوانه داری، همچون من دلی دیوانه داری. شور در سر، موج در سر، ناله مستور داری. عمر به پا در نهی، هر دم شرا پا در سیدی، سوز و مستی گر نهی، آخر شرا سام.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این معرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت اون نماینده های اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمانی همکاری شنخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه او به سه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برحمد.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن و هدین که بیشتر محیا، این خیلی گرد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجی، سابق رهبری دولت رو زندانی میکنند و این رو شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این رو تحقیر میدونند. تحقیر این است که شما ملت رو، رأی مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد، مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم خودش میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل، خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدالو، خدا رحمتش کند، خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSR رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد. ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چخیده که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و وطن پروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند. خیلی که ما می دانیم مثلا اوکیل غایبلویچ بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
استبد دموکرات تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظر شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
محمود تارابی، کتاب نوی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم است که یک سال پیش دستگیر و سپس به 10.5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند نخستین نسخه محمود تارابی را به او رساندند. احمد ابراهیم بنیادگذار نشریه پیک است و با عیبنامه ریشوه و تونگرایی در زندان می باشد. خودش و نزدیکان آن را قبول ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قربانبی چوپانا و همسر احمد ابراهیم روز 11 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت کتاب محمود تارابی باید سال پیش نشر می شد ولی با سبب دستگیر شدن شوهرش به تأخیر افتاد. حالا کتابش را نشر کردیم و یک نسخه به خودش رساندیم. بسیار خرسند شد، افزود او. پیوندان احمد ابراهیم می گویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. به قول همسر و خواهرانش، روزنامه‌نگار زندانی 3 ماه باز بند معالجه است. آدینه گل ابراهیموا، خواهری کلانی او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. او از این سلامتی او را به نظر گرفته یک سبوکی داده آزادش کنید تا به پیش فرزندانش آید. هرچند دادگاه می گوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه سازی شده است. کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک نیز آزادی او را طلب کرد. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند. خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است که خانواده‌اش تلاش دارند کاری اجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم می گوید قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین او گفت با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب احمد ابراهیم را به زندان خواهد برد تا هم سرنوشتانش و زندانبان ها بخوانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیه. امیردین خلمرودوف، یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آوگوست در بازداشتگاه اسلوواکیه گروسنشینی کرده است. خلمرودوف روز 11 آوگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امیردین خلمرودوف گفت روز یک شنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلوواکیه دسترس نیست. امیردین خلمرودوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اولی سال 2024 رها گردید ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در اسلوواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما با گفته خلمرودوف در ماه فوریه سال 2025 یعنی در همین سال روان در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد. ایویتا رایتکوا وکیل مدافع امیردین خلمرودوف ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکوا. امیردین خلمرودوف می گوید دوام نیم سال در بازداشت بودنش در باره قضیه‌اش به او چیزی نمی گویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی منطقه کولاب در نیم سال نزدیک به 300 قراری رئیسان شهر و ناحیه را درباره تقسیم زمین بیکار کرده است، چون همه آنها را نادرست می‌حسابد. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 71 مورد بیشتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حمزه‌علی مظافرف دادستان منطقه کولاب می‌گوید که قرارهای بیکار شده از همه بیشتر به شهر کولاب راست می‌آید.
عموما 43 قراری حکومت شهر کولاب می‌بیست طرفی پرکراتور شهر کولاب، 20 طرفی پرکراتور ولایت ختنم بیکار کردیشون.
دادستان گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 برای رئیسان تعلق داشتند که فعلا در سری وظیفه اند. تا کنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. شهردار کولاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. بختیار نظرزاده افزود:
خونوی میروسی که میمونن تقسیم میگردد دو تا سه تا پسر شده، همون را بسیارش قرار را دادگیان دیگه لایحه را پرسیدگی میسن، لویهای از نمسازی همو بینوی شعور خیلی اینو را با در روند کنوری کورگزاری و سود میبیند، معاین میکنند و همو قرار را بطابق با قانون میکنند، ایسر میتیم بیشترش هم نو هم.
در محله شمسدین شاهین در شهر کولاب زمین برای ساختمان بلند آشانه جدا شده بود. دادستان منطقه آن را بیکار و ساختن خانه را منع کرده است. در اداره زمین شهر کولاب گفتند که زمین جدا شده به نقشه ژنرال موافق نبود. دادستان کلی تاجیکستان گفت که بنا به سنجش‌های اخیر تا حال قرارهای غیرقانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه‌ها صادر می‌شود و اکثر آنها به تقسیم زمین دخل داشتند. حبیب الله واحدزاده 8 افکوز ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت:
از سبب اون که مسئله بی‌نهایت مهم است، مسئله قانونگذاری زمین در پراکاتورای ژنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست الهیده کردن، ریاست وجود نداشت، خیلی ریاستی که نظارت قانونگذاری زمین هستند، یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست الهیده که بی واسطه اوید ویرانکنی همه قانونگذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویرانکنی را گیرد.
زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان، تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد صورت میگیرد. در گذشته ده ها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیرقانونی زمین از وظیفه برکنار و زندانی شدند، ولی این مواردها هنوز هم کم نشده است.
سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، سی تا
ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، راهی امیدم بده، راهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما. اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، باز این جهانی شگی دلم سراسر.
رای جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهادی روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. زلنسکی 12 آگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیر این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطعی پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. با گفته او، اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. با گفته او، پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنیپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمیتوان از ضمانت‌های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال، اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دوراپول درگیر جنگ‌های سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پیشتر نقصتر بود فکر میکنم. پیشتر نقصتر بود. همین نوک شده خیلی نقصتر بود. کجا که میگفتی به یکان مشکلی میبردن میرسوندن، به یکان وی بردن میرسوند. حاضی بخواهش خودشان خواهند میروند، نخواهند نمیروند. کدام راه که معقول نباشد میپرسند اول نمیبرند، ما طرف نمیریم میگن.
حتی تاکسی بسیاری بچی دیگه کبوار که دویژن دروش عربی قین شده گینا ما هم کورگاری دولتین کور درفتان یا پمیخ میتان بچه های یوش هم بسیاروش من خیلی میکنم خوندگی پراوا گرفتگی نیستن نروشنی میکنم من میکنم مستا میکنم برو در میگم نروشنی کدستی خیلی خیلی های نکه با بازمی زوری میکنه دوری موشنو
سطح خیزمت رسانی همون گناه چخی که بود همونو فقط همی صد سومونه کم ترق قیمتر کم ترق قیمتر تمام برای که ازی همه بانک چه که شما میدونه همه بانک کردیت کردیتو چیزاشون خطی هم کم ترق قیمتر غلطی دیسته رسخوت کم ترق بسیارتر
مغز است در نظر من خدمت رسانی تاکسی و بهت خوب هستن
ازی خیلی پیشروی شده گیه خیلی شرکت را کم کده گیه همی دو شرکت ازی شرکت 99 هن شرکت 99 هن دیگه ازی
دیگه تاکسی ها زیاد شده گه حدما زیاد شده گه گفته ارسته بان تلک نیت هم نیت کرد
می از سه چورت اساسیش بسته دیگراش برهان تنو چی در کوره سری وقت نوی یا زنگوی تلفونی کنن نوار دوران
آخه ده منجود نگاه کردن پیش رد اون با تاکسی نامد تاکسی نامد بایک بر زن زنم آخه شما می باشید می گوید تازه تاکسی ها بند هست
همین با نزدیکی مادرچه ما بلنیچه می بردیم در روح قریب نیم ساعت جدد کردیم زنگ زدیم نیست تاکسی نمی بیاید زنگ زدیم چند نمی بایو درخواست کردیم 70-00 هم زنگ زده بودیم 90-90 هم زنگ زده بودیم قریب که 20 دقیقه 25 دقیقه در روح نگاه کردیم یکان تشتری وقت آمده نرسید
نیست تلفن میکنیم میستی نمی بیاد با دیگر شرکت با تلفن میکنیم اوش هم نمی بیاد این خیلی بادیسه هسته همین برخم میدادن زور میشده وقت پیش وقتای پیش همین تاکسی ها بسیار بوده همین زنگ میدادیم و باید همین ده 15 منیت با بسیار باشه رسیده می آمدن خونه با حاضری خیلی گپ نیسته
راستی گپ ما فقط در رحم هم میکنیم همین ماشینه در رحم هم میکنیم خیلی زنگ کمتر استفاده میبریم برای که مشکلی با چی از با همین آدرس فهموندن هست مشکلی باز راستی گپ خیلی میتونن که دیرم بیاین برای امی ای همه روحی اصان امی ای راه من کدن ای
تاکسیستو پیش از اون که سوار شدن اول میپرسن کدام طرف میروی خواهر جان مثلا اگر گویم که همون طرف اتکاز میکنن نمیبرن یا که میگن او طرف کلین نیسته مودا نیوی گد نای نمیبرن نمیدونم برای چی خی باشه
این گناه حالت ها نشده هستم ولی این وظیفه تاکسی هست این باید با شهرمنده و خدمت رسانی کنم باید به نقطه های ضروری برده رسونم این وظیفه حتمی اون هست
اجریه خیلی اجرت نمیکنن دیرتر می بیاید تاکسی میگن سراز کلای رس که می برویان من میکنن می برویان می روان یا خیم هم بیشار وقت کلینتو می ایستن یکون تا او خیلی کلینتوی که اجرت نمیکنن اجرتنی انتظار نمیشن
ای خیلی حالات هم میشوند خیر از شد گیرم پیش از رسید که با جای زیستشون یا که با جای درکویشون رسیدن پیش درک برایان این هم خوب است تاکسی هزی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیش دره درصد یالی کار میکنند کانسنر زدگی ساز سلقین میروی با جای درکویت میرسی به تن بشوی
یا خیلوش با دیگر ها میبرن راه رو درستر کرده مثال بچورا آدم همون قدر راهگیر رو ندارد مثال ما تو خونمون میدونم چند پول میشود یا تو دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راه میبرن بسیار آدمون هم میدونن راهگیرشون زیادتر میگیرن بعضی وقت ده مثلا
حوزه منطقه شهر همه جا ریموند همه جا ساختمان چیز اکن در این برا من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی این خیلی گپ هست بین مردمو که من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم
غرغر بسیار میکنن من همین ایدای شهروندو میفهمم که نه اخی تاکسی را میش نمیگه غرغر میکنه با سرمون معامله خوب نداره برای که بچه های یوشان بسیارش راستی گپ همین خون در جوش ده همین دوری شهر ده ایکنیش را میگم که اکم میبینم توبه که من میترسم
بعضی شخص دغلی میکنن بعضی شخص خوش معامله بعضی شخص سخت در اون نپوشید سخت وای نکنید گفته دغلی میکنند
بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفا در زیر برنامه نویسید
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیو را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیو صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حلی را یابیم که اوکراینی‌ها و روس‌ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده راضی نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت آلیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افسود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. افسود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفت‌وشنید دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
این مسیر 100 کیلومتری یک از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدنی آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام گه بیار که وقت کنه بای میشیده مونده میشید خورایید از دوی بدن رو من هفته دورم دیگه از دوی بدنم در میکنم یه بار رفته بیام گه لیکن من دستف چی کار خیلی تکنیکی چیزایی میبیارم برای همین کلینتو تلفن میکنم
و راه نه شاید شافر با نه زه نیم ساعتنده نمیریده خوجند با یک ساعتنده میرید وی خدوای نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راه ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را می کنند.
من پیش کار میکردم من در وقتی تخت موتور می آمدم یا با ماشین پریگون با اون در آمدی سامغر با آمدی گیننده یا همه چاو بوده من شوفیر گفتم که سوز کن گفتم سوز کن نشد این راه ها بارد گفتم یا ما وای نشد گم دیتویت کنه اما وای با آمدی گیننده کنال پیشش با بوله اما ترتوار با برامدی وای شکست دونی یونوکی دونی وای با در آمدو برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته چطرستینی بلنی سو خورا
شما چی نشید پیدا؟
من شما اینجا هم کفید اینجا
کنی خوچکم زده گفتم اگر راه نغز باشد یک ساعتی راه اینا دو ساعت دو نیم ساعت هنده بزیر می بیاد همون بیم شکر میکنیم همون راه بودگیش بیم شکر میکنیم الله خواهد انشاءالله آینده و نغز میشد خدا خواهد
حضر اینه با خلق مبلغ جمع کرست کنه حضر ریمون کرست کنه رو خدا خواهد نغز میشد که وعده شده که پریزیدنت خدا ما 2027 به خدا خواهد روی عشت خوجان آباد میشد
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اش در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد به گفته او اکثر راه‌های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است
گروه کاری آمده همه راه‌های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکلی ناحیه و پروژه آمختند که کجا به گویا استانوفکا میشد، استگاه میشد، گجوبه کپوان میشد همشه آموخته محترم خودی وزیر بودن که البته لایحه آموخته شده است در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راهی اشخوجان روپورالی اصل نوسازی آغاز میگردد
سال 2022 امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای ساختن راه خوجان‌اش اینقدر مبلغ زیاد در کار نیست چون که اونجا محلی اهلشین کمتر در این سرجنش کمتر ماست اونجا کمتر میشد اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمی‌شود من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجهیز می شود
راه خوجان اشت اهمیتی بین المللی هم دارد در حال تعمیر شدن این راه رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است راهی خوجان اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است فرزان محمدی رادیو آزادی ناحیه اشت
تو هم چون من دلی دیوان نداری شور در سر موج در سر ناله مستور داری عمر به پا گردونی هر دم چرا پا درسیدی سوت مستی گرمی تیرا سامان دوری آخر این دریا کجا جویم سراغ منزلت را بچه پیدا چی سرحد خانه داری تا کجا خواهیرم بیرم تا بسی خواهی سفیرم تا کجا خواهیرم بیرم تا بسی خواهی سفیرم زب تاز شم سوزی گر پروانه داری گر پری پروانه داری آخر این دریا چون من دلی دیوانه داری تو هم چون من دلی
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این معرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. خیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان آنها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونو صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته با انتخابات میرویم و رای خودمون رو با نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا با حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دسته جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن و هدین که بیشتر محیا، این خیلی گب نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجی، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون‌ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف‌پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها را گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین هفت نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که پنج نفر فقط حزب خودش به دست آورد، دو نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. هفت نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشان مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساساً به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویند.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورها اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله، خدا رحمتش کند، خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین حق نیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو وستیند ки ин шахсиято шахсиятҳои миллӣ ҳастанд, онҳо ба як ҳизб тааллуқ надоранд. Чихеле ки ман ҳам ба як ҳизб тааллуқ надорам. Ман ҳам метавонам гӯям кушоду равшан, аз аввал шиёре ки дар ҳизби халқӣ мо пешниҳод карда будам, ин буд ки дар вақти таъин кардани вазифаҳо мо бояд ба миллатдӯстӣ ва танпарварии кадрҳо диққат кунем, на ба ҳизбияти онҳо. Барои ҳамин ҳам ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳеҷ гоҳ мубориза намебарад ки намояндагони вай ҳатман бошанду дигар ҳизбо набошанд. Чихеле ки мо медонем, масалан, Оқил Ғайбуллоевич буданд, дар вақташ вай коммунист буданд, лекин сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон буданд. Ҳамин хеле дигар Савриддин ва Иброҳим Усмонов бо чанд нафари дигар буданд ки гарчанде ҳизби мо онҳоро пешниҳод карда буд, ғалаба карданд, дар асл онҳо коммунист буданд, коммунист ҳоле ҳам ҳастанд. билетошон қатъишон аст.
ташаккур. Амоҳиддин Кабирӣ, назари шумо чи аст?
истебет демократияи тоҷикистонро қоил шудан дар корти ҳизби халқии демократии тоҷикистон нисбати ҳама ҳизбо вай буд. масалан ман Сӯроб Шарипов муҳиддин қатъи ҳамкориҳои бисёр зич доштем барои миллата мустаҳкам кардан, барои давлати миллиро мустаҳкам кардан.
ҷаноби Муҳиддин Кабирӣ, назари шумо ба ҳамин суол чи аст? яъне чӣ гуна парламон ин навбат ба сари кор меояд?
шумо бубинед, дар радиои Озодӣ ҳатман дигар аз парламон ягон мусоҳиб нахоҳед ёфт ки биёяд бо як дар як масъалаи миллӣ, дар як масъалаи рӯз назари худашро бидиҳад. чаро? барои он ки депутатҳои имрӯза аз тақдири бади Саид Ҷаъфар Усмонзода, ки худаш ҳам яке аз тарафдорони ҳукумат буд, ибрат хоҳанд гирифт ва дигар ин парлумони оянда бадтар аз парлумони гузашта хоҳад буд, ҳамон тавре ки парлумони гузашта бадтар аз парлумони замони мо буд. ва мо пештарам гуфтам ки мо дар як раванди рӯ ба бадшавии фазои сиёсӣ хоҳем рафт ва инро аз интихоботҳо ва аз фаъолиятҳои парлумон ва аз тартиби чиниши вакилон дар парлумони оянда аллакай мо дида истодем ки ҳатто касоне ки тарафдори ҳукумат ҳам бошанд, аммо як миқдор назари мустақил доранд, мисли Саид Ҷаъфар Усмонзода, мисли дигар коммунистҳо, онҳо ҳам дар парлумони оянда ҷо нахоҳанд дошт.
ташаккури зиёд. ва ҳаминҷо ба поёни барнома расидем ва меҳмонони мо Сайфулло Сафаров, устоди донишгоҳ, муовини пешини раиси Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Тоҷикистон ва Муҳиддин Кабирӣ, раиси паймони миллии Тоҷикистон дар Аврупо буданд. сипос аз шумо бинандагони гиромӣ, ки моро ҳамроҳӣ кардед ва ман Мирзонабии Холиқзод будам, ки барномаро пеш мебурдам. то дидор дар барномаи дигар. худо нигаҳдор.
در بین یار و اخرب و افسانه می‌کند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. محمود تارابی، کتاب نوی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم است که یک سال پیش دستگیر و سپس به 10.5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند نخستین نسخه محمود تارابی را به او رساندند. احمد ابراهیم بنیادگذاری نشه پیک است و با عیبنامه ریشوه و تونگرایی در زندان می باشد. خودش و نزدیکان آن را قبول ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قربانبی چوپانا و همسر احمد ابراهیم روز 11 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت کتاب محمود تارابی باید سال پیش نشر می شد، ولی با سبب دستگیر شدن شوهرش به تأخیر افتاد. حالا کتابش را نشر کردیم و یک نسخه به خودش رساندیم. بسیار خرسند شد، افزود او. پیمندان احمد ابراهیم می گویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. به قول همسر و خواهرانش، روزنامه‌نگار زندانی 3 ماه باز بند معالجه است. آدینه گل ابراهیموه خواهری کلانی او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. او از این سلامتی او را به نظر گرفته یک سبوکی داده آزادش کنید تا به پیش فرزندانش آید. هرچند دادگاه میگوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه سازی شده است. کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک نیز آزادی او را طلب کرد. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند. خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است که خانواده‌اش تلاش دارند کار ایجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم می گوید قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین او گفت با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب احمد ابراهیم را به زندان خواهد برد تا هم سرنوشتانش و زندانبان ها بخوانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیه. امریدین خلمرادوف، یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آوگوست در بازداشتگاه اسلوواکیه گروسنشینی کرده است. خلمرادوف روز 11 آوگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرادوف گفت روز یک شنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلوواکیه دسترس نیست. امریدین خلمرادوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در اسلوواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خلمرادوف در ماه فوریه سال 2025، یعنی در همین سال روان، در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد. ایویتا رایتکاوا، وکیل مدافع امریدین خلمرادوف، ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکاوا. امریدین خلمرودوف میگوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش در باره قضیهش به او چیزی نمیگویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودی های حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی منطقه کولاب در نیم سال نزدیک به 300 قرار رئیسان شهر و ناحیه را درباره تقسیم زمین بیکار کرده است، چون همه آنها را نادرست می حسابد. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 71 مورد بیشتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حمزه علی مظافرف دادستان منطقه کولاب می گوید که قرارهای بیکار شده از همه بیشتر به شهر کولاب راست می آید.
عموما 43 قرار حکومت شهر کولاب میسته طرفی پراکراتور شهر کولاب، میسته طرفی پراکراتور ولایت ختنوم بیکار کرده شد.
دادستان گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 برای ایسان تعلق داشتند که فعلا در سری وظیفه اند. تا کنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. شهردار کولاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. بختیار نظرزاده افسود
خانوی میروسی که میمونند تقسیم میگردند دو تا سه تا پسر شده امون را بسیار شد قرار را دادگیان لایحه را پرسیدگی میسند لویهای از نسازی امو بینوی شعور خیلی اینو را با در روند کاربری کورگزاری و سود میبیند معاین میکنند و همون قرار را مطابق با قانون میکنه ایسر میکنه بیشترش هم نو هم.
در محله شمسدین شاهین در شهر کولاب زمین برای ساختمان بلند آشانه جدا شده بود. دادستان منطقه آن را بیکار و ساختن خانه را منع کرده است. در اداره زمین شهر کولاب گفتند که زمین جدا شده به نقشه ژنرال موافق نبود. دادستان کلی تاجیکستان گفت که بنا به سنجش‌های اخیر تا حال قرارهای غیر قانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه‌ها صادر می‌شود و اکثر آنها به تقسیم زمین دخل داشتند. حبیب الله واحدزاده 8 افکو ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت:
از سبب اون که مسئله بی‌نهایت مهم است این مسئله قانون‌گذاری زمین در پراکاتورای ژنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست علیحده کردند. ریاست وجود نداشت، خیلی ریاستی که نظارت قانون‌گذاری زمین هستند. یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست علیحده که بی‌واسطه اوید ویران کنی همه قانون‌گذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویران کنی رو گیرد.
زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان، تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد صورت میگیرد. در گذشته دهها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیر قانونی زمین از وظیفه برکنار و زندان شدند، ولی این مواردها هنوز هم کم نشده است.
بی سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای تابوت تو
نمیلوام سر فرا ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای رهنما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. زلنسکی 12 اوگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیری این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطعی پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. با گفته او اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. با گفته او پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنیپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمیتوان از ضمانت های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دوراپول درگیر جنگ‌های سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیشتر نقصتر بود فکر میکنم. پیشتر نقصتر بود. همین ناوک شده شدن شده خیلی نقصتر بود. کجا که میگفتی به اگون مشکلی میبردن میرسوندن. به اگون وای بردن میرسوندن. حاضی بخواهش خودشون. خواهند میروند، نخواهند نمیروند. کدام راه که معقول نباشد میپرسند اول، نمیبرند ما طرف نمیریم میگن.
ها تاکسی بسیاری بچی دیگه کبوار که دویژنی دروش عربی قین شیدگه اینا ما هم کورداری دولتین کوردار افتانده یا پامیخ میتان بچه های یاش هم بسیاروش ما هم خیلی میکنم خوندگی پراوه گرفتگی نیستن نروشنی میکنم من میکنم استا میکنم برو دار میگم نروشنی کدستی و خید های نکه با بازمی زوری میکنه دروی موشتر
سطح خیزمت رسانی همون گناه چخی که بود همونو فقط همی صد سومونه کم ترک قیمتر کم ترک قیمتر تمام برای که ازی همه بانک چخی که شما میدونه همه بانک کردیت کردیت و چیزاشون خطی هم کم ترک قیمتر غلطی دیسته رس خود کم ترک بسیارتر
نه مغز است در نظر من خدمت رسانی تاکسی و بهت خوب هستن
ازی خیلی پیشروی شدگی های خیلی شرکت را کم کردگی ها همی دو شرکت ازی شرکت 99 هن شرکت 99 هن دگی ازی
دیگه تاکسی ها زیاد شدگی حدما زیاد شدگی گفته ارسوان تولک نیت هم نیت
می از سه چور تای اساسیش بستا دیگراش برهان تنو چی در کورا سری وقت نویا زنگوی تلفونی کنن نوار دوران
آخه 10 منوت نگاه کردن پیش رد اون با تاکسی نامد تاکسی نامد با یک بار زن زنم آخه شما می باشید می گوید تازه تاکسی ها بند هست
همین با نزدیکی مادرچم و بلنیتا می بردیم در روح قریب نیم ساعت جدد کردیم زنگ زدیم نیست تاکسی نمی بیاید زنگ زدیم چند همی ویو درخواست کردیم 70-00 هم زنگ زده بودیم 90-90 هم زنگ زده بودیم قریب که 20-25 دقیقه در روح نگاه کردیم یکان تشتر وقت آمده نرسید
نیست تلفن میکنه میستی نمی بیاد با دیگر شرکت با تلفن میکنه اوش هم نمی بیاد این خیلی وادسه هست همینه برخم میدادن زور میشده وقت پیش وقتای پیش هم تاکسی ها بسیار بوده همین زنگ میدادید موبایل همین ده 15 منوت به بسیار باشه رسیده می اومدن خونه با حاضر خیلی گپ نیست
راستی گپ ما فقط در رحم میکنیم همین ماشین در رحم میکنیم خیلی زنگ کمتر استفاده میبریم برای که مشکلی با چی از با همین آدرس فهموندن هست مشکلی باز راستی گپ خیر میتونن که دیرم بیاین برای همی ای همه روحی اصان همی ای راه من کده نه
تاکسیستو پیش از اون که سوار شدن اول میپرسن کدام طرف میروی خواهر جان مثلا اگر گویم که همون طرف اتکاز میکنن نمیبرن یا که میگن او طرف کلین نیسته مودا نیوی گد نه نمیبرن نمیدونم برای چی خی باشه
این گناه حالت ها نشده است ولی این وظیفه تاکسی هست این باید با شهرمنده ها خدمت رسانی کنن باید به نقطه های ضروری برده رسونن این وظیفه حتمی اون هست
یک خیلو اجرت نمیکنن دیرتر میبیاید تاکسی میگن سراز کلای رس که میبروین من میکنن میبروین میروان یک خیلی من بیشار وقت کلینتو میستن یکون تا او خیلی کلینتوی که اجرت نمیکنن اجرتنی انتظار نمیشن
ای خیلی حالات ها میشوند خیر از شد گیرم پیش از رسچتی که با جای زیستشون یا که با جای درکیشون رسیدن پیش درک برایان این هم خوب است تاکسی هایی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیشتره درصد یالی کار میکنند کانسنر زدگی ساز سلقین میروی بجای درکاریت میرسی به تنبشوی
یک خیلوش با دیگر راه میبرن راه رو درستر کرده مثال بچوره آدم همون قدر راه کی رو ندارد مثال من تا خونمون میدونم چند پول میشود یا تا دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راه ها میبرن بسیار آدمون هم میدونن راه کی رو شونه زیادتر میگیرن بعضا وقت ده هم اصد
حوزی منطقه شهر همه جا ریمونت همه جا ساختمون چیز اکن در این برا من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی این خیلی گپ هست بین مردمو یکی من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم
غرغر بسیار میکنن من همین ایدای شهروندو میفهمم که نخی تاکسی را میشنه میگه غرغر میکنه بسرمون معامله خوب نداره برای که بچه های یوشان بسیارش راستی گپ همین خون در جوش ده همین دروی شهر ده ایکنیش را میگم که اکم میبینم توبه کنم من میترسم
بعضی شخص دقلی میکنن بعضی شخص خوش معامله بعضی شخص سخت در اون نپوشید سخت وای نکنید گفته دغلی میکنند
بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفا در زیر برنامه نویسید
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیو را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده روزی نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت الیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افسود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارز زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. افسود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفت‌وشنید دو جانبه را برنامه‌ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدنی آن هستند.
حاضر بکنی یه بار رفته بیام و گه بیر که وقتی کنه بایی میشیده مونده میشید خورایید از دوی بدنم من هفته دورم دیگه کن از دوی بدنم در میکنم یه بار رفته بیام و گه لیکن من دستف چی که هر خیل تکنیسکی چیزایی میبیارم برای همین کلینت ها تلفن میکنم
و راخ نقص شاید شافر با نقص ده یونیم ساعتنده نمیریده خوجند با یک ساعتنده میرید و خدمه نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راهی ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را می کنند.
من پیش کار میکردم، من در وقتی تخصمات پرمی میامدم یا با ماشین پیرگان با اون در آمدی سامغر با آمدگیننده یا همه چا بوده من شوفیر گفتم که سوز کن گفتم سوز کن نشد این راهو بعد گفتم یا ما وای نشد گم دیتویتن اما وای با آمدگیننده کنال پیشش با بوله اما ترتو آر با برو آمدی وای شکر دونی یونوکی دونی وای با در آمدو برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته چطرستینی بلنی سو خورا
شما چی نشید خیره؟
من شما اینجا هم کفیه اینجا تونی خوچکم زده گفتم
اگر راه ناز باشد یک ساعتی راه اینو دو ساعت دو نیم ساعت اند بازی بازار می بیاد. همون بیام شکر میکنیم. همون رای بوده گش بیام شکر میکنیم. لحاظ انشالله آینده و ناز میشه خدا بار.
اوزر اینه با خلق مولا جام کرست کنه اوزر ریمون کرست کنه رو. خدا خواه ناز میشه. که وعده شده که پریزیدنت خدا ما تو 2027 با خدا خواهد ری عشت خوجان آباد میشه.
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اش در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه های داخلی منفرش گردیدن و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروهی کاری آمده همه راه های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکلی ناحیه و پروژه آمختند که کجا به استانوفکا میشد، استگاه میشد، کجا به کوبه میشد. همشه آمخته محترم خودی وزیر گفتند که البته ناحیه ها آماده شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راه اشخوجان روپورالی اصل نوسازی آغاز میگردد.
سال 2022 امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفری آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای ساختن راه خوجان اش اینقدر مبلغ زیاد دکار نی، چون که اونجا محلی اهلشین کمتر، درجه سرنشینش کمتر، ماست اونجا کمتر میشه، اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نیم. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود.
راه خوجان اش اهمیتی بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه، رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند، کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راه خوجان اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم، چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت آن نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان آنها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونو صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودم رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودم رو نداریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیا، این خیلی گرد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدونند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی مواد فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله،
نمیتوانم من جواب دادم.
به اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله،
مرحمه.
واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین هفت نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که پنج نفر فقط حزب خودش به دست آورد، دو نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. هفت نفر این خیلی دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
و
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسون همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدن و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه های اجتماعی، در صحبت ها میبینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل، خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتن، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتت مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونا با یک حزب تعلق ندارن. چخیده که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیار که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلتاش و قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. See you.